پنجی عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم درباره این که یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح افغانستان سخن میگوید، نظر تحلیلگران در این مورد و مطالب دیگر. برنامه‌های هفته‌وار هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان عازم قرقیزستان شد. مقامات محلی تخار همزمان با سفر وزیران داخله و دفاع به این ولایت از تصفیه ولسوالی خواجه‌غار خبر می‌دهند و ایران پیشنهاد گفتگو با آمریکا را رد کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی برای اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای عازم بشکیک پایتخت قرقیزستان شد. اعلامیه امروز ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که رئیس جمهور اشرف غنی ضمن سخنرانی در این اجلاس قرار است با برخی از رهبران و نمایندگان کشورهای عضو این سازمان نیز دیدار کند. نشست دو روزه سازمان همکاری های شانگهای امروز آغاز شد که در آن روی صلح و اقتصاد افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد شد. قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، هند، پاکستان، چین و روسیه در سازمان همکاری های شانگهای عضویت دارند. افغانستان، ایران، بلاروس و مغولستان اعضای ناظر این سازمان می باشند. مسئولان محلی تخار از بازدید وزیران داخله و دفاع و رئیس ارگانهای محلی از این ولایت و تصفیه ولسوالی خواجه‌غار از وجود مخالفین خبر می‌دهند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت یک بعد از ظهر امروز مسعود اندرابی وزیر داخله، اسدالله خالد وزیر دفاع و عبدالمتین بیگ رئیس اداره مستقل ارگانهای محل به هدف بررسی وضعیت امنیتی به این ولایت رسیدند. آقای هجری افزود که ولسوالی خواجه‌غار در نتیجه عملیات مشترک از وجود طالبان تصفیه و تلفات سنگین به آنها وارد شده است.
وجود مخالفین ولسوالی خواجه‌غار کلا تصفیه شد. تلفات بسیار سنگین هم اونا در استقامت دیدن. تقریبا در حدود 23 نفر به شمول دو قمانداری معروف مشهورشان کشته شدند.
طالبان مسلح هنوز در رابطه چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر، پلیس بغلان از کشته شدن 5 طالب مسلح به شمول 2 سرگروه آنها به نام های ملا زمان و قاری همراه در ولسوالی دوشی خبر می دهد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه بغلان می گوید این افراد سحرگاه امروز در عملیات مشترک امنیت ملی و پلیس ملی در ساحه تختسنگ ولسوالی دوشی کشته و اجسادشان به دست نیروهای شامل در عملیات قرار گرفته است. تقریبا 1000 نفر در چند روز اخیر در قندهار برای اشتراک در انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کردند. هاشم درانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در قندهار، به رادیو آزادی گفت که در 5 روز گذشته در شهر قندهار و ولسوالی ها 1000 نفر ثبت نام کردند. آقای درانی افزود که این افراد کسانی هستند که تازه 18 ساله شده اند یا از ولایت های دیگر به قندهار رفتند و یا به دلایل مختلف از ثبت نام در انتخابات گذشته باز ماندند.
حدود 1000 نفر ثبت نام کردند که از جمله بیش از 900 نفر مردانند. 27 تا 28 زن نیز ثبت نام کردند و 18 نفر از کوچی ها می باشند.
28 مرکز ثبت نام تقویتی در قندهار و از این جمله 11 در شهر و 17 مرکز دیگر در ولسوالی ها گشوده شدند. رهبر ایران پیشنهاد گفتگو با آمریکا را رد کرد. این پیشنهاد از سوی شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، در ملاقات امروز وی با آیت الله خامنه ای در تهران در میان گذاشته شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حکومت ایران را به گفتگو دعوت کرده است، ولی آیت الله خامنه ای در پاسخ گفت که به رئیس جمهور ترامپ باور ندارد.
من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران رو داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست.
صدر اعظم ژاپن بر علاوه بحث روی مسائل دیگر با پیشنهاد واشنگتن به ایران رفته است. در یک خبر دیگر از منطقه، قوای بحری آمریکا میگوید بعد از اینکه از وقوع انفجار در دو کشتی نفتکش در بحر عمان گزارش شد، در حال کمک به این کشتی ها میباشند. گزارش ها میگویند که این دو کشتی مورد حمله قرار گرفتند. قیمت نفت نیز بعد از این رویداد افزایش یافته است. معاون وزیر خارجه روسیه در چند هفته آینده از ونزوئلا بازدید میکند. رسانه‌های روسی امروز این خبر را از قول سرگئی ریابکوف در حال گزارش داد که مسکو در بحران ونزوئلا به حمایت خود از رئیس جمهور نیکولاس مادورو ادامه می‌دهد. خوان گوایدو رهبر مخالفین سیاسی رژیم کاراکاس که حمایت واشنگتن و بیش از 50 کشور را با خود دارد، چند ماه پیش خود را رئیس جمهور موقت اعلان کرد. روسیه و چین از مادورو حمایت می‌کنند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه عصر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده اند. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از پیشرفت ها در مذاکرات صلح کشور سخن میگوید.
دیروز رئیس جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. کشور آلمان هم یک نقش مهم و تسهیل کننده را در رابطه با پروسه صلح گرفته و همه امیدوار است که بتونه یک فرصت خوب را برای گفتگوی صلح فراهم کنه.
تحلیلگران در این مورد چی میگویند؟ یک تن از آنها اظهار داشت:
در سفر کنونی آقای خلیلزاد ما فکر میکنیم که نقاط اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و آقای خلیلزاد تا یک حد رفع شده.
یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با گذشت هر روز شمار بیشتر مردم ثبت نام میکنند.
مجموعا تقریبا 15,000 چاوخوا که دغه ارقام منگلرو او انشاءالله دغه ارقام با نن دیر لوڑوی.
اتاق تجارت صنایع هرات میگوید روند توزیع زمین در شهرک صنعتی هرات به کندی پیش می رود. تنش‌ها در رابطه آمریکا و ترکیه در رابطه با خرید سیستم دفاعی راکتی روسیه از سوی ترکیه. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال و همچنان برنامه آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صحبت‌های صلح پیشرفت‌ها ایجاد شده و نقش جرمنی در این صحبت‌ها میتواند یک فرصت خوب باشد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی به رادیو آزادی گفت نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در صحبت با رئیس جمهور اشرف غنی گفته است در رابطه با صلح افغانستان در سطح منطقه و جهان پیشرفت‌ها ایجاد شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از اختلاف دیدگاه‌ها میان مقام‌های آمریکایی و افغان، اکنون حکومت افغانستان از فضای مثبت در بحث گفتگوهای صلح میان کابل واشنگتن سخن می‌زند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، می‌گوید در دیدار نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور غنی، در پیوند به پیشرفت‌های صلح افغانستان، ایجاد هماهنگی‌های بیشتر و ایجاد فضای مثبت گفتگو شده است.
دیروز جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم دیدگاه خود در رابطه با صلح بیان داشت و گفتند که ما با حکومت افغانستان فعلا در یک صفحه قرار داریم. فضای مثبت همکاری در سطح منطقه و فرا منطقه در رابطه با صلح افغانستان صحبت کردند. فعلا یک اجماع داخلی منطقه و بین‌المللی در رابطه با صلح به وجود آمده و همه گفتمان صلح به یک گفتمان مسلط فعلا در سطح منطقه و فرا منطقه مطرح.
بیشتر زلمه خلیلزاد گفته است که آمریکا تلاش می‌ورزد روند صلح را به جایی برساند که سال‌ها شهروندان افغانستان چشم به راه آن بودند. این هفتمین دور سفرهای آقای خلیلزاد به منطقه از بحر صلح افغانستان است. او پس از دیدار با مقامات برخی از کشورها و تلاش برای کسب حمایت کشورهای گوناگون به کابل آمده است. این فرجامین سفر او در پیوند به صلح افغانستان نخواهد بود و ما بیشتر انتظار ریاست جمهوری و شورای عالی صلح بر این است که این سفر آقای خلیلزاد زمینه‌ساز آغاز گفت گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان شود. با این همه خلیلزاد در دیدار با آقای غنی از پیشرفت‌های در راستای صلح در سطح منطقه و فرامنطقه نیز سخن زد. از آنچه شاه حسین مرتضوی به آن اشاره می‌کند، با آمادگی آلمان برای میزبانی از نشست زیر نام صلح را نیز جزء این تلاش‌ها می‌خواند. پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در پیوند به تلاش‌های آقای خلیلزاد اظهار شک تردید کرده بود. او گفته بود معلوم می‌شود خلیلزاد در پی ایجاد اداره موقت که رهبری آن را خودش در افغانستان داشته باشد است. این سخنان آقای محب واکنش‌های تند مقام‌های آمریکایی را برانگیخت، آنجا که خلیلزاد روابطش را با مشاور امنیت ملی افغانستان نیز قطع کرد. حالا شورای عالی صلح می‌گوید این سوی تفاهم‌ها مهار شده و به هر پیمانی که هماهنگی در گفتگوهای صلح به میان آید به تحقق این روند کمک می‌کند. اسدالله زائری معاون سخنگوی این شورا:
تلاش‌هایی که انجام میشه میتونه آغاز جدید در تحولات به اتفاق پروسه صلح افغانستان باشه و همین زمینه را برای امیدواری‌های زیاد فراهم میکنه که ما هر چه زودتر شاهد آغاز گفتگوهای بین افغانی و برقراری آتش بس در کشور باشیم.
شورای عالی صلح ابراز امیدواری میکند که دیدار نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رهبران حکومت وحدت ملی زمینه را برای آغاز مذاکرات رودروی حکومت و طالبان فراهم سازد. از سوی دیگر خالد سادات، یکی از کارشناسان روابط بین الملل، میگوید تا هنگامی که میان کابل و واشنگتن یک دیدگاه واحد در این راستا وجود نداشته باشد، سفرها و دیدارها نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
گزارش بود در مورد این که ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صحبت‌های صلح پیشرفت‌های ایجاد شده و نقش جرمنی در این صحبت‌ها میتواند یک فرصت خوب باشد. کارشناسان روابط بین المللی افغان سفرهای دور هفتم زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان را مهم میدانند. خالد سادات میگوید در این دور دیده می شود که اختلاف نظرها که قبلا میان حکومت افغانستان و آمریکا وجود داشت تا حد برطرف شده است. جاوید حسن‌زاده در صحبت با آقای سادات در مورد اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد که گفته است هماهنگی مثبت در منطقه و فرامنطقه به وجود آمده پرسیده است.
در سفر کنونی آقای خلیلزاد ما فکر می‌کنیم که نقاط اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و آقای خلیلزاد تا یک حد رفع شده و به این معنی که بیشتر یا در راوند چهارم و پنجم یا تقریبا آمریکایی‌ها حاضر نبودند که به حکومت افغانستان حتی مسئله انتخابات روی میز بیارن و روی مذاکره با افغانستان بیارن. او وقت فکر میشد که اول باید مسئله صلح و مسئله مذاکره با طالبان پیش برن، پس آن بعد انتخابات صورت بگیرن. حالا میبینیم که آقای خلیلزاد گفتن که با آمریکایی‌ها میگن که در انتخابات افغانستان یک روند یک پروسه نرمال تعریف میشه و صلح همزمان در یک چوکات موازی با انتخابات پیش میبرن. ما فکر میکنیم که در سفر کنونی آقای خلیلزاد و مثل شنکه حسن به این نتیجه رسیدن که نقاط اختلاف نظرشان به حکومت افغانستان رفع شدن و همچنان اختلاف نظری که با طالبان دارند و انتظار میرود که اونا با یک بنبست مواجه بودن و رفع شدن و بنبست که میان امریکا و طالبان به وجود و این رفع خواهد شد.
شما چه فکر میکنید؟ تفاوت سفرهای قبلی خلیلزاد با این سفرش چقدر متفاوت است و چقدر خوشبینی ها را در قبال داره که نظر به گذشته در این دور یک چیز تغییرات مثبت به وجود بیاید؟
از دو نقطه خیلی مهم است. نقطه اولی به حکومت افغانستان است که حکومت افغانستان بیشتر علاقمند شده به آمریکا صحبت کنند. در گفتگوهای روند 4 و 5 تا حدود 6 در او حکومت افغانستان بعضی وقتا حتی مستقیما رفتن به اختلاف نظر در آمریکا با آمریکایی‌ها و اونها را گفتن که پروسه صلح یک پروسه هستن که آمریکایی‌ها می‌خواهند که افغانستان و پاکستان بسپاره و حتی حکومت افغانستان پروسه صلح یک پروسه منفی تلقی می‌کرد. حالا حکومت افغانستان خوشبینی پیش کردن و همچنان طالبان از زاویه دومی طالبان زیر فشار جدی قرار گرفته از طرف حکومت افغانستان از طرف آمریکایی‌ها و انتظار می رود که پروسه مذاکرات بین افغانی به زودی آغاز خواهند شد، چیزی که انتظار ما داریم و چیزی که مردم افغانستان دارند.
آقای سادات چه فکر میکنین کشورهایی که آقای خلیلزاد در او سفر کرده و در کشورهایی که سفر میکنه نظریات از اونا از دید شما چقدر در رابطه با افغانستان مثبت است و آیا نظر به گذشته های کشورها هم آماده همکاری و صادقانه در پروسه صلح افغانستان هستند یا خیر؟
خب کشورهایی که در افغانستان داخل هستند نظرشون فرق میکنن. نظر پاکستان امروز نسبت به وقت گذشته تغییر کردن. حکومت پاکستان بالاخره وادار شدن که در پروسه صلح مذاکرات یک چراغ سبز به گفتگوهای صلح و مذاکرات افغانستان نشان دهند. همچنان کشورهای دیگری که روس، چین و اینا میخوان که در افغانستان یک همکاری منطقوی اقتصادی آغاز شوند و این یک فرصت است افغانستان که از این بعد سود ببرند.
خالد سادات کارشناس رابط بین المللی افغان بود که گفت در سفر اخیر زلمه خلیلزاد نماینده خاص صلح امریکا برای افغانستان پیشرفت‌های مشاهده می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید در 5 روز گذشته بیش از 15,000 رای دهنده در این کشور ثبت نام کردند. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای این کمیسیون، روز پنجشنبه در نشست ملی انتخابات گفت که با گذشت هر روز شمار ثبت نام کنندگان بیشتر می شود. از سوی هم کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید تنها در کابل 41 شکایت از روند ثبت نام تقویتی در این کمیسیون ثبت شده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هرچند ادارات مربوط در رابطه با ثبت نام تقویتی همکاری لازم نکردند، اما اشتراک مردم در این روند قابل توجه است. حبیب رحمان ننگ، رئیس دارالانشای این کمیسیون، روز پنجشنبه در نشست ملی انتخابات با حضور احزاب سیاسی و نماینده های نهادهای ناظر داخلی و خارجی در کابل گفت که تا روز چهارشنبه 15,000 تن ثبت نام کرده اند.
در مجموع حدود 15,000 تن ثبت نام تقویتی کردند. انشاءالله که این روند امروز افزایش بیشتری خواهد داشت.
و افزود که در این میان 9,358 تن مردان، 4,500 تن زنان و 133 تن هم کوچی ها بودند. ثبت نام تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 18 جوزا آغاز و مدت 20 روز ادامه خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند ثبت نام تقویتی در 458 مرکز در 33 ولایت و همزمان با آن این روند به طور عمومی در ولایت غزنی در 247 مرکز آغاز گردید. مسئولین این کمیسیون میگویند که از این میان 50 مرکز به دلیل گوناگون مسدود شده و همچنان مواد تقویتی ثبت نام در ولسوالی های بالامرغاب بادغیس و خواجه‌غار تخار به دلیل درگیری ها آتش گرفته است. در این حال زهرا بیان شینواری، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، میگوید به جز از کابل از هیچ ولایت افغانستان شکایت دریافت نکرده اند. وی میگوید از آغاز روند ثبت نام تا کنون از 33 ولایت افغانستان هیچ شکایت نداریم. تنها در کابل 41 شکایت ثبت شده است. منتظر هستیم که از دیگر ولایت هم شکایت به ثبت برسد و بعد در چوکات قانون بررسی شود. در این حال برخی از احزاب سیاسی و نماینده های نهادهای ناظر انتخابات آمادگی ها به انتخابات و روند ثبت نام را مورد انتقاد قرار دادند. عبدالستار خواصی، نماینده حزب اسلامی، گفت که روند ثبت نام ناقص است و باید انتخابات آینده با استفاده از سیستم بایومتریک انجام شود. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف، میگوید فشار زمانی، کندکاری های کمیسیون و همکاری های مبهم جامعه جهانی میتواند انتخابات آینده را به چالش بکشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق تقسیم اوقات به پیش می رود. تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد که 500,000 طفل بیرون از مکاتب را شامل مکاتب سازد. میرویس بلخی، سرپرست این وزارت، روز پنجشنبه حین امضای قراردادها در این خصوص گفت آنان به این منظور سروی را نیز در این کشور آغاز کردند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در افغانستان در حال حاضر به علت ادامه جنگ و برخی مشکلات دیگر صدها هزار کودک از رفتن به مکاتب محروم ماندند. شمار از این اطفال میگویند که آنها به علت مشکلات اقتصادی و درگیری ها نتوانستند به مکتب بروند و اکنون در جاده های کابل مصروف کار هستند. علی و مقصود میگوید بسیار آرزو دارد تا به مکتب رفته و مانند اطفال دیگر درس بخوانند.
اینجا دستبندی میکنم. من میخوام که سینما تر برم. من زندگی و چهارز هست.
اگر مشکلات اقتصادی نمیداشتم میخواست آرزو داشتم که مکتب بخونم.
وزارت معارف افغانستان برنامه ای را به خاطر شامل ساختن این اطفال به مکاتب روی دست گرفته و سروی ایرانیز در این زمینه انجام داده است. حکومت افغانستان قبلا نهاد تعلیم منتظر نمیماند به همکاری وزارت معارف، اتحادیه سازمان های بین المللی و اداره یونسف یک برنامه 3 ساله پاسخگویی به مشکلات آموزشی را در افغانستان راه اندازی نمود. وزارت معارف در آغاز سال تعلیمی گفته بود که 3.7 میلیون طفل در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. ناامنی، سنت‌های ناپسند، فقر، دوری را، نبود مکاتب و کمبودی معلمین دلایل اصلی محرومیت این کودکان از رفتن به مکاتب عنوان شده است. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف براز پنجشنبه 16 تفاهم‌نامه را با نمایندگان موسسات غیر دولتی در بخش‌های مختلف آموزش و ساخت و ساز صنوف درسی و اطفال بیرون از مکتب در کابل امضا کرد. وای در مورد جذب اطفال بیرون از مکتب و شامل ساختن آنها به مکاتب در این کشور گفت:
ما چون تا تاریخ 20 ماه ثور عملا شاگرد میپذیرفتیم در سراسر کشور. همکاران ما حال هم شاگردانی که به صورت رسمی واجد شرایط شمولیت در مکتب داشتن و هم اطفال بیرون از مکتب را در حال سروی هستند و برنامه‌ای که ما آخر سال گذشته امضا کردیم 500 هزار اطفال بیرون از مکتب را در نظر داریم که اینا وارد مکتب شوند.
وزارت معارف میگوید در کنار شامل ساختن اطفال بیرون از مکتب، تلاش ها برای بهبود کیفیت و ساخت و ساز مکاتب نیز در سراسر این کشور ادامه دارد. اما با همه تلاش هایی که برای رفع مشکلات معارف انجام می شود، کمبود کتب، صنوف درسی و معلمین مسلکی از چالش های عمده فرارای نظام معارف خوانده می شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که روند توزیع زمین در فاز 4 شهرک صنعتی این ولایت به کندی پیش می رود. حمیدالله خادم رئیس این اداره میگوید با وجودی که رئیس جمهور اشرف غنی بر تسریع روند توزیع زمین به صنعتگران تاکید کرده، اما زمین به این صنعتگران توزیع نشده است. شاپور صابر از هرات گزارش دارد با این شرح.
تاجران هرات در بخش سرمایه گذاری روی کارخانه‌های تولیدی در شرک صنعتی هرات علاقه‌مندی دارند، اما بررسی اسناد متقاضیان زمین با کندی پیش می‌رود. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات می‌گوید که برخلاف هدایت رئیس شمرقنی برای توزیع زمین در فاز 4 شرک صنعتی، اما بیروکراسی و سلیقه‌های شخصی در کابل باعث کندی در روند توزیع زمین برای تاجران شده است.
و ریاست پارک‌های صنعتی افغانستان زیر نظر یک کمیته چندگانه آغاز پروسس اسناد فابریکات و یا سرمایه‌گذارا در کابل آغاز کرده که یک تعداد از یا اسناد از یا تکمیل شده، پروسس شده و به شورای اقتصاد ارسال شده، ولی گفتم که به تی هست، بسیار کند پیش میره. این روند
فاز 4 شرک صنعتی ایراد به 110 نمره زمین تقسیم شده است. 3 سال قبل 43 نمره زمین به سرمایه گذاران توزیع شد، اما نمرات باقی مانده تا کنون توزیع نشده است. وکیل احمد کروخی عضو شورای ولایتی هرات بر روند توزیع زمین به تاجران در سریع ترین زمان ممکن تاکید می کند.
متاسفانه دیگه کاغذ پرنی زیاده در سطح مرکز، زمین هم آماده، ما نمیفهمیم که چی مسئله ایه که چرا زمین توزیع نمیشه. باید هرچی زودتر زمین توزیع بشه که ما انشالله تا بتونیم به خودکفایی برسیم. مردم ما زیاد علاقه مندی دارن که در بخش صنعت کار بکنم. امیدواریم که دولت هم اینا در این بخش حمایت کنه، پشتیبانی کنه.
بر بنیاد آمارهای اتاق صنایع و معادن هرات، بیش از 400 کارخانه تولیدی در 3 فاز شرک صنعتی هرات ساخته شده است. حکومت افغانستان با ایجاد تسهیلات برای تاجران خواهد توانست که شمار کارخانه‌های تازه تأسیس در شرک صنعتی را افزایش دهد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد میگوید:
تقاضای ما از وزارت محترم تجارت ای هست تا در راستای تسریع روند طی مراحل اسناد فاز 4 شهرک صنعتی اقدام جدی بکنند تا ما شاهد از این باشیم که سرمایه گذاران ما با دریافت زمین به فعالیت های صنعتی روی بیارند.
شهرک صنعتی هرات از جمله بزرگترین شهرک های افغانستان قلمداد می شود. یک قسمت زیادی از کالاهای مورد نیاز این کشور در شرک صنعتی هرات تولید می شود. اما در صورتی که جلو ورود کالاهای مشابه و کم کیفیت کشورهای خارجی گرفته شود، حجم تولیدات این شرک افزایش پیدا خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ترکیه می گوید امیدوار است که بتواند امریکا را قانع سازد تا هشدار اخیر خود را عملی نکند. ایالات متحده امریکا هشدار داده است که اگر ترکیه معامله خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه را لغو نکند، از سهمگیری در برنامه تیارات نو F-35 امریکایی محروم خواهد شد. ترکیه و ایالات متحده امریکا هر دو عضو پیمان ناتو می باشند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید امیدوار است که بتواند ایالات متحده امریکا را قانع سازد تا هشدار خود را در مورد انقره عملی نکند. واشنگتن هشدار داده است که به خاطر تصمیم خریداری سیستم دفاعی راکتی نو S-400 از روسیه به حیث مجازات ترکیه را از سهمگیری در برنامه تیارات نو F-35 امریکایی خارج خواهد ساخت. رجب طیب اردوغان دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت مایل است تا در این مورد با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از طریق تلفن صحبت کرده و او را قانع سازد تا وضعیت موجود را به حالت قبلی برگرداند، وضعیتی که آنها قبلا آغاز کرده بودند. قرار است آقای اردوغان به تاریخ 28 و 29 ماه جاری میلادی در نشست گروه G20 در ژاپن اشتراک کرده و در حاشیه این اجلاس با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ملاقات کند. ایالات متحده امریکا 31 ماه جولای سال جاری را برای ترکیه ضرب الاجل تعیین کرده است تا معامله خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه را لغو کند. در غیر آن از سهمگیری در برنامه تیارات F-35 امریکایی محروم خواهد شد. ترکیه همچنان تصمیم دارد تا برای اردوی خود 100 تیاره جنگی را از روسیه خریداری کند. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون در یک نامه رسمی به وزارت دفاع ترکیه هشدار داده است که اگر انقره موقف خود را تغییر ندهد از سهمگیری در برنامه تیارات نو F-35 امریکایی محروم خواهد شد. ترکیه و ایالات متحده امریکا هر دو در پیمان ناتو عضویت دارند. واشنگتن و متحدان اروپایی امریکا به این باورند که سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی که ترکیه می خواهد آن را خریداری کند با سیستم های ناتو مطابقت ندارد و حتی می تواند برای تیارات F-35 امریکایی یک تهدید بالقوه محسوب شود. آقای اردوغان از مدت ها به این سو در برابر فشارهای واشنگتن مقاومت کرده می گوید این سیستم دفاعی راکتی برای پیمان ناتو تهدید را به وجود نمی آورد و از معامله خریداری آن از روسیه نخواهد گذشت. حکومت روسیه سه‌شنبه هفته جاری گفت سیستم دفاعی راکتی S-400 در ماه جولای سال جاری میلادی به ترکیه تسلیم داده خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
فاری قیصر از نماز ولایت فاری هستم. این کلینیک های شما اینجا جور کرده که دولت شما اینجا پای ما رو بکنه و کلینیک خاطر مردم هست، برای ملت هست، برای شخصیت نیست. این ها کلیش کلینیک ها رو شخصی کرده، دوایش نیست، دواخانه شخصی خوی رو برشه. کسی میرو من نام اخوان هر کسی که برو دو تبلیغ دیگه روزبک برو پیشکاری میتر شرم میتر هر چیز میتر امکاناتش برای میکنه. این تازه مخاطره خصومت سیر رایی کردی در دوائی شام نمیخوایم، کلینیک شام نمیخوایم، وزاره که من مطرف سر دولتی نکنه و اون مطرف رو نکنه و سر کلینیک.
مشکلات همی است که بادغیس ولایت قریه مرچاق و سوالی بالامرغا قریه مرچاق اینجا انتن انترنت نیست، انتنش خراب است. امیر بگوی که جور کنه. اسم ما محمد جمعه است، از میرانزه تماس کردیم یا سرکار استیم.
ما از تمامی وطندارای خود می خواهیم که در گوشه افغانستان که هستند در پروسه ثبت نام رای دهندگان شرکت کنند و از رای خود استفاده کنند و مسئولیت خود به این کشور ادا کنند، دین خود ادا کنند و اونایی که سن قانونی را پوره کردن، اونایی که تا حالا ثبت نام نکردن می خواهیم که برن ثبت نام کنند و دین خود به این کشور ادا کنند. ما از کمیسیون مستقل انتخابات خواهشمند هستیم که آدمای مسلکی را در این بخش بگمارد تا مردم به دردسر دچار نشوند. تشکر.
پیام شما، نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرها از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی برای اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای عازم بیشکیک پایتخت قرقزستان شد. انفجار انتحاری امروز در جلال آباد حداقل 8 کشته و شمار زخمی به جا گذاشت. مقامات محلی تخار همزمان با سفر وزیران داخله و دفاع به این ولایت از تصفیه ولسوالی خواجه‌غار خبر می‌دهند. پلیس بغلان از کشته شدن 5 طالب مسلح به شمول 2 سرگروه آنها به نام‌های ملازمان و قاری همرا در ولسوالی دوشی خبر می‌دهد. تقریبا 1000 نفر در چند روز اخیر در قندهار برای اشتراک در انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کردند. ایران پیشنهاد گفتگو با آمریکا را رد کرد. قوای بحری آمریکا بر 2 کشتی نفتکش در بحر عمان کمک رساند. و معاون وزیر خارجه روسیه در چند هفته آینده از ونزوئلا بازدید می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو غیاسی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
مسئول جدید کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان تحت بر خدمت در بخش‌های مختلف کرکت نموده گفت که در رشد این ورزش توجه لازم خواهد کرد. اندی مولت این تحت را در دیدار با عزیز الله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد نمود. آقای مولت همچنان گفت که بدون شک قبل از این نیز در بخش‌های مختلف جهت رشد کرکت خدمات صورت گرفته است و وی ابراز امیدواری کرد که بتواند در مسئولیت جدیدش خوب بدرخشد و بازیکنان توانمندی را در تیم ملی کرکت افغانستان انتخاب کند. اندی مولت با تازگی کمیته گزینش کرکت افغانستان تعیین شد. مسابقات جام ایدی در ولایت کاپیسا جریان دارد. محمد عیسی صافی عامر ورزش این ولایت امروز برای رادیو آزادی گفت که اینجا میان 18 تیم را انداخته شده که مدت 10 روز را در بر خواهد گرفت. و افزود که هدف از این مسابقات انتخاب ورزشکاران برتر و تشویق جوانان به ورزش میباشد. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2019 کرکت امروز تیم های هندوستان و نیوزلند به مسافه هم میروند. قرار بود که این مسابقه ساعت 2 به وقت محلی افغانستان در انگلستان آغاز شود، اما به دلیل بارش باران به تایبیک افتاد. نیوزلند تا کنون در این جام 3 مسابقه داشته که در هر سه آن برنده شده است و نگفته نماند که تیم هندوستان نیز در 3 مسابقه انجام دادهش در این جام شکست را تجربه نکرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا 2 برنامه هفتوار رادیو یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را در رابطه با اطفال داریم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف میزنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث میگیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه آش پختم دانه دانه آش بردم به دیقان دیقان برام آرد داد آرد بردم به خمیردان خمیردان برام خمیر داد خمیر بردم به نانبای نانبای برام نان داد نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه‌های زندگی آشنا می‌شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرامو تو خواه می بره. یه قصهش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه رو بدفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی رو میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرها هستن که قصه هایی رو بدفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق‌العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی رو میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان با کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قسم قصه رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمری شبه من میگفت، یعنی خلاصه شا کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امون دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امون قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا می‌برد. در قصه ها کودکان با شخصیت‌های متفاوت روبرو می‌شوند و شخصیت‌های خوب و بد را از هم تفکیک می‌کنند و آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت‌های مثبت و منفی خود را می‌کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودک های ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودکان می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارند. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتاب خانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی،
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از او خاطر قصه گفتن، اگر قصه های جالب باشه و مطابق به روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همی فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستند و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودکان را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودکان کم کنه، کاهش بده و از این حالت کودکان را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستند، بیش فعال هستند یا لجباز هستند و به دفتر ما مراجعه میکنه. اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه. تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک نشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، هفته گذشته روز جهانی محیط زیست تجلیل شد. آیا به محیط زیستتان توجه می کنید؟
بله، در شهری که زندگی میکنم باید پاک نگاهش کنم، چون شهرداری به تنهایی نمیتونه یک شهر پاک نگه کنه.
عدم حفاظت از محیط زیست چه زیانهایی را در پی دارد؟
باعث امراض گوناگون در محل و منطقه پیدا میشه. تمام آبایی که در زمین است اونها بسیار آلوده شده.
مسئولین در رابطه به حفاظت از محیط زیست چه کارهایی را انجام دادند؟
اداره ملی حفاظت محیط زیست یک اداره پالیسی ساز است. ما بیشتر کار آگاهی میکنیم و روی همکاری مردم میخوایم.
شنونده های گرامی، موضوع این هفته برنامه خانوادگی آشیانه حفاظت از محیط زیست است که خانواده ها در حفظ محیط زیستشان چقدر میکشند و توجه دارند. بی توجهی به محیط زیست چه مشکلات را خلق میکند و مسئولین در حفاظت از محیط زیست چه مسئولیت دارند؟ در رابطه با این موضوع افزون بر گزارش نظر مردم عام و مصاحبه با یکی از مسئولین اداره ملی محیط زیست را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و برنامه را برای تان تقدیم می کنم. در آغاز گزارشی می شنوید که مهری انوری پیشکش می کند. با ما باشید.
محمد احسان هستم، باشنده نای 16.
شما همینجا دیدم که خاکروبه یا کثافات خالی کردین، جای درست اساسیش کجاست که شما آوردین در اینجا انداختین روی سرک؟
زباله‌دانی است، در بعضی جای ماندن، باید ما اینجا پرت خواب سر نبود. خب دیدم مردم ما اینجا انداختن، ما هم اینجا انداختیم کثافات خدا. شهرولی باز ما جمعش میکنم، زیفش از ما جمع میکنم میبرادم.
دوستان گرامی، صدای انداختن زباله را شنیدید. یک از ساکنین منطقه قلعه زمانخان کابل بود که این عمل او نه تنها محیط و ماحول ما را آلوده می سازد و سبب امراض گوناگون می گردد، از نگاه اجتماعی و فرهنگی شخصیت انسان را نیز خطردار می سازد. پس بهتر است توجه به محیط زیست را سرمشق زندگی ما قرار بدهیم تا دیگران نیز از ما بیاموزند. به باور لیلا ما، باشنده سرک هواشناسی کابل، توجه به محیط زیست توجه به صحت ما است. وی میگوید عده ای از مردم نظافت را در نظر نمیگیرند.
متاسفانه بسیاری ها که از این میره توجه نداره، سعی کنی که آشغال در پشت دروازه شفتیده او را مگه زده پشه زده، اولادشان هم تیر بیر میشه و برشان هم که بگویی که از برای خدا امیره که میجه میمانی خیر، اگر رحم به وجود خودت نمی کنی رحم به وجود اولادایت کو. باز وقتی که اولادشان که مریض شد، وقتی چه باز خودشان چیز میکنن که ولاد چرا بچه اولادای ما مریض شده، چرا مثلا گرد و غبار است که اولادای ما مریض شده. نه، اولاد به گرد و غبار هم مریض نمیشه. بچه تلی مرداری دان کوچه و یا کلش مریض میشه که طفلا داود سک میزنن، خلطه را پاره میکنن. خودم توجه دارم، حتی در روی کوچه که من میرم، وقتی که سعی میکنم که یک نفر یک پاکت اگر پاپر هم میخوره، وقتی که پاکت شو مندازه میگم شهر ما خانه ماست، چرا ایر انداختی در اینجا؟
حفاظت از محیط زیست به هر گونه اقداماتی که برای نگهداری محیط زیست با جلوگیری از تخریب آن صورت میگیرد گفته میشود. گیتی، یکی از باشندگان کابل، تا حد توان کوشش می کند تا به محیط زیست توجه کند. وی حتی کوچکترین زباله را نمی خواهد به زمین پرتاب کند. همیشه کثافات را به محل یا جایی که زباله دانی است می اندازد.
بله، در شهری که زندگی میکنیم باید پاک نگاهش کنیم. مثلا اگر چیزی را میخوریم باید بوتل باشه، یک بطلدانی بندازیم و یا هم اگر کاغذ باشه در روی سرک نندازیم. مثلا ما پنتون میرفتیم طرف خانه، اگر برگر میخوردیم و یا هم نوشابه، قوطی زور در صورتی که بطلدانی میبود در بطلدانی منداختیم و اگر نمیبود در یک پلاستیک منداختیم در داخل دستکل و او را جایی که بطلدانی میرسید در اونجا منداختیم. بعضی ها منداختن بیرون و یک چی میگفتن به شکل تمسخرآمیز که شهر ما خانه ماست، هر چیزی که میخوردن در روی سرک منداختن.
باید گفت این وظیفه همه ماست که جلو تخریب طبیعت را بگیریم. ما که ساکنین کره زمین هستیم، لازم است که اقدامات فوری برای کاهش تمام احتمالات از دست رفتن این خانه زیبا و چیزهایی که در آن قرار دارد را انجام دهیم. اگر همه دست به دست هم بدهیم، می توانیم تغییر اساسی ایجاد کنیم و شاید ظرف چند سال آینده ببینیم میزان ویرانی محیط زیست کاهش یافته است. حمید، یکی از باشندگان چهاردهی کابل، در مورد حفاظت از محیط زیست چنین میگوید که خود ما باید دست به کار شویم و محیط را پاک نماییم.
در قسمت محیط زیست خود ما بسیار توجه خاص داشته باشیم. محیط زیست یگانه چیزی است که باعث امراض گوناگون در محل و منطقه پیدا میشه. درخت بشانیم، در قسمت سرسبزی آبیاری بکنیم که تا بود درخت نمو کنه. تمام آبایی که در زمین است اونها بسیار آلوده شده. در قسمت محیط زیست خود، حفظ نگهداری محیط زیست خود، خود مردم که توجه نکنه، این دولت نمیتونه که توجه بکنه.
با همه اینها، توجه به محیط زیست از اولویت های یک جامعه است و شهروندان هر جامعه در حفظ و پاکی محیط زیستشان باید کوشا باشند. خانم نرگس مومند، سخنگوی شاروالی کابل، میگوید که در این اواخر شاروالی کابل در قسمت محیط زیست چه کارهایی را انجام داده است.
از جمله کارهایی که ما از ماه جدی سال گذشته تا ماه حمل انجام دادیم، بررسی نصف 64 افق مختلف بود. من جمله تالار عروسی، بلند منزل ها، شفاخانه ها، حمام ها، حوض های آبازی، 170 از جمله از این کار که به صورت غیر مسئولانه کار را انجام می دهند مسئول می گردند. بنان از همشهری های عزیز خود کسیم که صدای ما را میشنم و خواهش میکنم که در زمینه هم رشا رو بشن کار باشه تا با همکاری مردم و با تیم نظارت کننده شروعی ما یک محیط پاک و ساز نظردگی هوا داشته باشیم.
برنامه خانوادگی آشیانه که شامل مسائل اجتماعی می شود، برای حل مشکلات اجتماعی و خانوادگی در این برنامه ما کوشش می کنیم تا نظریات مردم، آگاهان امور، روانشناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی را با خود داشته باشیم. این برنامه به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی نشر می شود.
شنونده های گرامی، اکنون نظر مردم عام را در رابطه با حفاظت از محیط زیست داریم که با هم میشنویم.
نام مبیبه باشنده ناینو. ما خودم همی صوبکی که طرف وظیفه میایم، همی واشغالی ها را گرفته میایم، همینجا که شاروالی همو کسافاتار دولایش هم مانده همونجا میگیرم مندازم. خودم وارا کل مردم باشد، همی شهر ما پاک میباشه، پشه نمیباشه، میکروب نمیباشه، آدم مریض نمیشه، طفلا مریض نمیشه.
نفسه هستم باشنده سمت خانه. این هم تو خانه خودم مردم خوش داره، کوچه و بازار هم همتر است. بطا نیک هر چیزه بیگی در طرف پر دوخه و این همی که انداختن باید یک نفر دیگه ممانت کنه که این همه تا از یکی دیگه یاد بگره. جای زبالتانی در سرکا بال چقدر مقبول جور کده شاروالی، یعنی نظافت میگه جز ایمان است. سرسبزی بر خود انسان فایده دارد، چرا در طرف آدم چطلی مرداری بگه؟
دوستان عزیز، زباله ها چقدر محیط زیست را آلوده ساخته است؟ آیا افزایش برخی امراض در اثر پراکندگی زباله است؟ اداره ملی حفاظت از محیط زیست به خاطر حفاظت از محیط زیست چه سهولت هایی را برای مردم به میان آورده است؟ آیا نسبت به سالهای گذشته محیط زیست بهتر شده است یا خیر؟ پاسخ این پرسش ها را در مصاحبه ای که تهیه کننده برنامه مهر انوری با محمد همایون کاظم، رئیس اداره ملی محیط زیست انجام داده است، میشنوید.
میخواستیم در آغاز بپرسیم که امی کثافاتی که هر طرف پراکنده شده ای چقدر محیط زیست آلوده ساخته؟
دقیقا ما کثافت هم زباله ها را میگیم و در کنار هزی خود آلودگی را هم میگیم. یکی از تعداد جدی صده 21 بود زباله ها در سطح جهان است. ها زباله ها میتونه برای موزیات تهدید بسیار جدی برای انسان ها، چون یک پناهگاه بسیار قوی برای موزی ها است. برای موش ها و همسال هم میتونه هم پناهگاه باشه، هم مواد خوراکه، هم رطوبت در اونجا رشد میکنن و همچنان پشه ها
میتونن تا 10 کیلومتر زباله ها را انتقال بدن همراز از یک منطقه به منطقه دیگر. یعنی این میتونه بسیار تهدید جدی برای سلامت انسانی، حیوانی، نباتی داشته باشه و همچنان از طریق زنجیره غذایی دوباره سالیان متمادی نسل‌های بعدی را متضرر بسازه.
تو مردمون به می عقیده هستن که امی امراض گوناگون ناشی از امی آلودگی هوا و از امی محیط زیست است. شما چی فکر میکنین که امی امراض که قدر زیاد شده یعنی شیوع کرده تاثیر شاید محیط زیست باشه؟
یک تحقیقات یک از مؤسسات بین المللی است که در اروپا هست به نام مؤسسه بین المللی مسمومیت های مزمن، او میگه در کشورهای رو به انکشاف 80% از امراض مختلفه از اثر آلودگی آب، خاک، هوا است. دقیقاً که یک تهدید بسیار جدی است بر سلامت دسته 21.
میشه بر ما بگوین که اداره محیط زیست به خاطر حفاظت از محیط زیست چه سهولتایی را به مردم به وجود آورده؟
اداره ملی حفاظت محیط زیست یک اداره پلیسی ساز است. ما با شاروالی محترم کابل در یک بخش کار میکنیم، در حلقه اول با وزارت‌های مختلف 21 وزارتخانه ما هماهنگ هستیم. در بخش زباله ها، مدیریت زباله ها، ما پلیسی زباله ها را جور کردیم برای زونا و همچنان مقرره زباله های کلینیکی را با توجه به اینکه تهدید بسیار جدی داره اینا را جور کردیم. میان ما بیشتر کار آگاهی‌دهی میکنیم و روی همکاری مردم هم میخواییم و در بخش دیگه از طریق مکاتب، چون کار محیط زیست یک کار نسلی است، به خاطر ما بیشتر متمرکز ساختیم خود که از طریق مکاتب که ذهن سازی بکنیم و از این طریق به شکل افقی اونا برای مادرها و اینا بیشتر تفهیم بکنن و مؤثرترین مدل هم در سطح جهان همیسته که باید از اطفال باید کار محیط زیست آغاز کرد.
اداره محیط زیست تانسته که همکاری مردم در حفاظت از محیط زیست جلب کنه؟
به حدی. هم ما با نهادهای جامعه مدنی کار میکنیم که نهادهای جامعه مدنی یک پل ارتباطی میان ما و دولت است که نهادهای جامعه مدنی روشن فکری را در اسانامه برسانن. این میتونه بهترین روش باشه.
نسبت به سالهای گذشته چی فکر میکنین که آیا محیط زیست ما بهتر شده یا بدتر؟
قسمان، گرچند که جمعیت بیشتر شده، خود جمعیت از یک بخشش که آلودگی به وجود میاره، اما با توجه به هماهنگی‌هایی که نسبت به سالیان پیشتر صورت گرفته، باور ما به این است که شهر کابل پاکتر شده نسبت به سالیان پیشتر و همچنان ساعت سبز پوشش بیشتر شده، فرهنگ بیشتر مروج شده، ترویج شده بین مردم، یعنی مردم هم قسمان همکاریشان نسبت به سالیان پیش خوبتر است.
یک جهان تشکر، سلامت باشید.
خواهش می‌کنم.
دوستان عزیز، برنامه آشیانه در همین جا به اتمام می‌رسد. شادمانی تان آرزوی ماست. خدا نگهدار. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید. La la la.
جای دور وطن را